بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از شرایط قرائت نظافت و تطهیر دهان است و با وضو بودن. روایت اول حدیث قدسی است از کتاب شریف کافی، ائمه می‌فرمایند فی ما و از الله عز و جل بهی عیسی علیه السلام، یکی از موعظه‌هایی که خدا به عیسی کرده. چون حکم کتاب‌های آسمانی همش به اصطلاح یکیه دیگه، البته قرآن مهمتره ولی حکمشون یکیه، یعنی تورات هم اینجوری بوده، انجیل هم اینجوری بوده. کتاب خدا را که پیامبران می‌خواستن بخونن یا مردم و امتشون می‌خواستن بخونن، دستور براشون بوده که اینجوری بخونن: اقرأ کتابی و انت طاهرون، کتاب مرا بخوان در حالتی که تو طاهر هستی، یعنی طهارت داری، با وضو هستی. حالا وضو یا غسل یا تیمم در ادیان سابقه چی بوده اون یه بحث دیگه است، ولی بوده در همه ادیان، وضو بوده، غسل بوده، تیمم بوده، شکلش ممکنه که یه مقداری فرق میکردی، ولی به هر حال طهارت ما داشتیم، چیزی به عنوان طهارت. به هر حال خوندن کتاب خدا آداب داره، آداب فیزیکی داره، و انشاءالله در یه فرصت مناسب دیگری ما در فلسفه نماز و فلسفه طهارت اگر صحبت کنیم، وقت میبینیم که این دعاهایی که موقع وضو گرفتن ما میخوانیم چقدر این دعاها با مفاهیم و فلسفه اونچه که دعا، اونچه که طهارت رو برای اون کار انجام میدیم چقدر متناسبه. اقرأ کتابی و انت طاهر، این یه قسمت که با طهارت ما قرآن بخونیم. و اسمعنی منک صوتا حزینا، یکی ما دستور داریم که با صدای همراه با حزن قرآن رو بخونیم. خدا به عیسی میفرماید که مرا بشنوان صدای حزین همراه با اندوه، یعنی به اصطلاح صدای خوندن قرآن با بشکن بزن بشکن اینها متناسب نیست، با صدای حزن و اندوه متناسبه، که این روایات زیادی داریم در به اصطلاح همین مطالبی که عرض میکنم، انشاءالله دوباره به روایاتش میرسیم. در دین به مسئله ظاهر و فیزیک خیلی اهمیت داده نشده، ولی اونجاهایی که خلاصه انسان رو باید حالتهای فیزیکی و ظاهری فرش و تازه، تر و تازه نشون بده و کار معنوی رو انجام بده، خیلی سفارش شده. شما دیدید که در همین ماه مبارک رمضان یکی از دستورات زیادی که ما داریم سبک خوردن، سبک خوردن، کم خوردن. عجیبه، میگه که سحری میشه نخورم؟ میفرماد نه، این سحوره برکتون. میگه سحری بخور ولو به نصف خورما، از اون بر میگه حتما سحری بخور، از اون بر میگه حتما، از اون بر در آداب غذا خوردن میگه قبل از سیر شدن دست بکش، از اون طرف میگه بعد از غذا خوردن حتما دست و دهنتو بشور و مسواک کن. ببینید اگر تجربه کرده باشید همه اینا انسان رو به حالت سبکباری کمک میکنه و از اون حالت رخوت و سنگینی و دم کردن و باد کردن و اینا به اصطلاح جلوگیری میکنه. در مورد خوندن قرآن به ما میگوین که کسی که قرآن میخونه، اگر که قرآن یک مسئله متافیزیکی و معنوی است، ولی در موقع قرآن خوندن باید از نظر فیزیکی دهانش پاک باشه، یعنی باید مسواک زده باشه. خیلی جالبه، شما وقتی کلمات قرآن رو ادا میکنید باید راحت باشید، باید تلاقت لسان داشته باشید. چرا در مقدمه نماز یکی از مستحبات وضو مسواک کردنه؟ به خاطر اینکه انسان وقتی مسواک میکنه فضای دهنش آزاده و تلاقت زبان داره، آزادی زبان داره، راحت تر کلمات ادا میکنه. راحت تر که کلمات ادا کنه احساس معنویت بیشتری بهش دست میده. روایت داریم از طریق اهل تسنن از علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمود ان افواهکم طرق القرآن، دهانهای شما راههای قرآن خوندنه. اینطوریه دیگه، از دهان با دهان قرآن میخونیم. معلوم میشه اونی که برای ما سفارش شده مطالعه قرآن نیست. آدم کتاب چیکار میکنه؟ مطالعه میکنه. اما گفتن که قرآن رو بخونیم، بلند بلند بخونیم با لفظ، مطالعه نکنیم، نگاه نکنیم. نگاه کردنش هم ثواب داره ها، اما اونی که ما داریم چیه؟ قرآنه، قرائت قرآنه، تلاوت قرآنه، خوندن قرآنه. باید الفاظ قرآن رو تکرار، خدا میخواد ما الفاظ قرآن رو تکرار کنیم بگیم. در این تکرار فوائدی هست که حالا در سیر این روایات انشالله بهش میرسیم. میفرماد ان افواهکم طرق القرآن، زبانهای دهانهای شما راههای قرآنه. فطیبوها به سواک، پاک نگه دارید این راههای قرآن رو با مسواک کردن، مسواکتون مرتب باشه. من تعجب میکنم از این بعضی از این جوانا، خیلی هم شیک و پیک و جنتلمن هستن ولی یه تنبلیایی دارن. در 24 من با دندان پزشکای متخصص صحبت کردم، گفتن در 24 ساعت یک بار مخصوصا شب بعد از شام موقع خواب مسواک واجبات بهداشتی است، بهداشت دهان و دندانه. در 24 ساعت یک بار آدم مسواک بزنه، به طریقی که پزشکا میگن، به طریقی میگن مثل اینکه چاقو رو میخوای تیز کنی، نه به طریقی که بکشی، این خوب نیست، مینای دندون رو از بین میبره. مثل چاقو تیز کردن اینجوری بکشی در ظاهر دندان و در باطن دندان، و میگن باید سه قسمت کنی بالا رو و سه قسمت پایین رو، هر قسمتی 10 دفعه میشه 60 دفعه، 60 بار مسواک رو باید از پایین به بالا، از پایین از بالا به پایین بکشی. اینم نحوه مسواک کردن با مسواک‌های سافت، نه مدیوم و نه هارد، مگر برای دندون‌های مخصوصی که به اصطلاح لثه‌های چیچی دارن. ببینید مسواک کردن پاک نگه داشتن دهان است، برای خوندن قرآن، برای خوندن نماز، برای مناجات با خدا. اینم روایت دوم. روایت سوم از اوائل لعالی، عبدالله ابن مسعود میگه قرأت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقلت اعوذ بالله السمیع العلیم، گفتم که اعوذ بالله السمیع العلیم، فرمود نه اینجوری نگو. فرمود یبن ام عبد قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا سمیع علیم هست ولی اینجوری بگو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی تبری رو یه خورده ملاتشو بیشتر کن از تولی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بالله السمیع العلیم خوبه اما من الشیطان الرجیمشو نگفتی. فرمود هاکذا اقرعنی جبرئیل، جبرئیل اینجوری به من دستور داده بخونم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در یه روایت دیگه داره که حضرت فرمود که بگید اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی من الشیطان الرجیم میشه حتما بگید. پناه میبرم به خدای سمیع علیم، یا به خدا از شیطان رانده شده، که انسان در آغاز خواندن قرآن مسئله تولی و تبری رو حتما نام ببرد. این هم موقع خوندن قرآن، یعنی در موقع خوندن قرآن حتما اعوذ بالله السمیع العلیم، حالا یا سمیع العلیم میشه نگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو حتما بگیم. اگر بگیم و سوره وسط باشه کفایت میکنه از بسم الله، بسم الله دیگه لازم نیست، بسم الله هم گفتیم ابن نداره. در ولی در به اصطلاح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو سفارش میکنن ائمه که در اول سوره و وسط سوره ما بگیم. حالا فلسفه این چیه؟ چرا حتما بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ ما در واقع داریم با این نسخه میخوایم دو تا کار بکنیم، یکی تحلیه بکنیم به قول اخلاقیون و عرفا، یکی تجلیه، یکی تحلیه بکنیم یکی تخلیه. یعنی چه؟ یعنی هم خودمون از رذائل اخلاقی دور کنیم، هم به فضائل اخلاقی مزین کنیم. اینه دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینه پناه میبرم به خدا از شیطان الرجیم، یعنی از عتبه شیطان فرار میکنم به آستانه الله وارد میشم، یه کاری رو ترک میکنم یه کاری رو انجام میدم، یعنی هم ترک دارم هم فعل. معمولا هم کدوم جلوتر از کدومه؟ ترک جلوتر از فعله. اول میگیم که لا اله، بعد میگیم الا الله، چون دیو رود فرشته درآید. همیشه برای نشان دادن توحید و حق باطل ها رو که کنار میگذاریم حق خودش رو ظاهر میکنه. حالا در دعوات راوندی، رضوان الله علیه به قطب الدین راوندی که حدود 800 سال پیش 700 سال پیش بیزیسته، کتابی نوشته به نام دعوات که جمع دعاست دعوته، در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمود اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذه، یعنی در موقع خوندن قرآن درهای گناه رو ببندید. به وسیله چی؟ به وسیله استعاذه. استعاذه یعنی کلمه پناه بردن به خدا، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینو میگن استعاذه. استعاذه یعنی پناه بردن. ببندید درهای معصیت و گناه را به وسیله استعاذه. وافتحوا ابواب الطاعه بالتسمیه، باز کنید درهای اطاعت خدا را با نام بردن خدا، یعنی با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرار کنید از درهای معصیت و درهای معصیت رو ببندید، با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم درهای عبادت و اطاعت رو باز کنید. این الفاظ خیلی اثر داره، اثر نداره؟ من خودم بارها دیدم آدم وقتی کوه میره یا یه کار سنگینی انجام میده، یه کسی میاد میگه برادر خسته نباشید، خیلی اثر میکنه. واقعا خستگی آدم در میره، اثر تلقینی داره، اثر روحی داره. وقتی شما مرتب بگید بسم الله الرحمن الرحیم خیلی اثر داره. و به شما جوانان توصیه میکنم، کسانی که تو راه به شما میرسن یا هر جا میگن خسته نباشید، شما بگید سلام علیکم خسته نباشید. بابا اول سلامه، سلام علیکم که قرآن دستور داده و دین، اثرش بیشتره. پس ما در خوندن قرآن که استعاذه میکنیم و تسمیه یعنی پناه میبریم به خدا و نام خدا رو میبریم، نام خدا رو میبریم برای باز کردن درهای رحمت و اطاعت، و استعاذه میکنیم برای بستن درهای معصیت. به روح رسول خدا صلی الله علیه و آله یه صلوات بفرمایید. در موقع خوندن قرآن دعاهای زیادی وارد شده. در همین جا یه دعای مفصلی است که از کافی نقل کرده که من نمیخوام اونو بگم. یه دعای مختصرتری که معمولا اول این قرآنهای به اصطلاح معمولا چاپ ایران هم هست، یه دعای مختصری نقل کرده که اون رو من توصیه میکنم موقعی که میخوان قرآن بخونید این سه چهار خط دعا را بخوانید. من دیگه نمیخوام دعا رو بخونم که وقت شما رو بگیرم، فقط مضمون دعا را یعنی ترجمه دعا را از رو عرض میکنم. مدرک این دعا اقبال الاعمال، در اونجا نقل کرده از امام صادق علیه السلام که موقعی که قرآن را میخواهی بخوانی باز کن، قبل از این که بخوانی و باز کنی، موقعی که قرآن رو با دست راست برداشتی داری برمیداری که باز کنی، این دعا را بخون. من ترجمه شو عرض میکنم ببینین مضمون چیه. آداب داره دیگه. آقا ما مگه با خدا رفیق نیستیم؟ چرا اینقدر با آداب باید انجام بدیم؟ مسواک بکنیم، وضو بگیریم، رو به قبله بشینیم، لباسمون رو تنظیف کنیم. من طلبه ورشکسته آب میخوام، اگر کسی بیاد این لیوان همجوری بده به دست من، همه شما بهش اعتراض میکنی؟ اعتراض نمیکنی؟ میگین آقا برای یه نفری که نشسته رو منبر برای ده نفر داره روزه میخونه، آب دادن آداب داره. آدابش اینه که یه بشقاب یه لیوان، من که نمیخوام بشقاب رو بخورم، میخوام تو لیوان آب بخورم، ولی میگن که لیوان توی بشقاب، بشقاب توی سینی، دو دستی با احترام. آدابه؟ اینجوری نیست؟ آداب نیست؟ خداوند متعال آداب زندگی، قرآن خوندن، آداب برخورد با خدا، برخورد با پیامبر خدا، ائمه، معلم، شاگرد، استاد، پدر، مادر، آداب اینا رو به ما یاد دادن. میگه موقعی که قرآن رو میگیرین آداب داره، آدابش رو رعایت بکنید بیشتر جا میفته. خداوند متعال میخواد کلامش رو من بخونم و عمل کنم و اهمیت بدم و براش وقار قائل بشم. شما همجوری کتاب رو برداری، قرآن رو برداری، خوب نیست؟ آداب داره. آدابش چیه؟ برای خوندن قرآن امام صادق علیه السلام به نقل اقبال الاعمال کی شد؟ سید ابن طاووس، مال 800 سال پیش. وقتی میخوای قرآن رو به دست راستت هم بر، الله اکبر، قرآن رو با دست راست بردار. برای غذا خوردن دست راست، نوشتن دست راست، قرآن برداشتن دست راست، برای طهارت گرفتن دست چپ. چقدر ادب داره دین. با دست چپ قرآن بر ندار، با دست چپ لقمه رو بر ندار. برای اعمال شریف دست راست، اعمال پست دست چپ. با دست راست قرآن رو بردار، قبل از این که باز کنی اینجوری بگو: به نام خدا، خدایا من شهادت میدهم که این کتاب تو از جانب توست بر رسولت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. ببینید که خود این دعا و مضمون دعا یک دوره مختصر قرآن شناسیه یا نه؟ یک دوره اقرار به اعتقادات یا نه؟ خدا شاهد آقایان، من ما سعادت غورمون در احادیث و روایات و کلمات ائمه متاسفانه خیلی کمه. من وقتی وارد روایات میشم یه مقدارم آدم تدبر میکنه، فکر میکنه که اینا چیه، آدم احساس میکنه در عالم دین و در عالم قرآن از ارزنم کوچیکتره. هر چقدر ما بزرگ باشیم، هر چقدر بفهمیم، دعای اولی که ما برای شروع خوندن قرآن باید بخونیم و آدابی که انجام بدیم یک دوره بسیار مختصر قرآن شناسی است، پیغمبر شناسی است، خدا شناسی است. شهادت میدم که این قرآن کتابی است که نازل شده بر پیامبر و کتاب توست که سخنگوی توست در زبان رسول تو و در اون کتاب حکم توست، راه های دین توست که تو بر پیامبرت نازل کردی. این کتاب پیمان نامه توست که به سوی خلق فرستادی. این کتاب ریسمان واسطه ایست بین تو و بین بندگان تو که بندگان تو برای رسیدن به تو از این ریسمان واسطه و حبل المتین استفاده میکنن. خدایا، بعد کتاب باز میکنه، خدایا من کتابت را و پیمان نامت را باز کردم. اللهم انی نشرت، و به من دقت کنید، عهدک و کتابک، خدایا من پیمان نامه و کتاب تو را باز کردم. خدایا نگاه مرا در این کتاب عبادت قرار بده و قرائتم را از این کتاب موجب تفکر، اندیشه ام را موجب عبرت قرار بده. مرا از کسانی قرار بده که با موعظه های تو موعظه پذیرفتند و از معاصی تو اجتناب کرده اند. خدایا هنگامی که من کتاب تو را میخونم قلبم را مهر نکن، گوشهایم را نبند، بر چشمم پرده قرار نده که من وقتی قرائت قرآن میکنم در کتاب تو تدبر و تفکر نداشته باشم، بلکه مرا از کسانی قرار بده که در آیات خدا تدبر کنم و احکام خدا را خوب بفهمم، شرایع و راه‌های دین تو را بگیرم. خدایا نگاه مرا به کتابت نگاه غفلت قرار نده، قرائتم را قرائت حزرمه، هی دو چشم زال. حزرمه یعنی خوندن شعر. بچه ها میخوان شعر جواب بدن، تونتون میخونن، تونتون تاونا بود، هر که دانا بود به دانش بله، تیر برنا بود، اینجوری میخونه. حزرمه یعنی این تونتون میخونه. خدایا قرائت من را از قرآن حزرمه که شعر و تونتون میخونه و تدبر نمیکنه قرار نده. انک انت الرؤوف الرحیم. این دعای مختصری است برای خوندن قرآن. یکی از دستوراتی که ما در خوندن قرآن داریم این است که قرآن رو به لحن عرب بخوانیم و با لهجه عربی یاد بگیریم و با اعراب عربی بخوانیم و با مخارج حروف عربی ادا کنیم تا اونجایی که میشه. این دستوره. چرا؟ یه نکته رو برای شما جوانان عرض میکنم، هم در قرائت نماز و هم در قرائت قرآن، قرآن هم همون نمازه، نماز هم همون قرائت قرآنه. چرا اینقدر به ما گفتن که شما حتما حروف را از مخارج ادا کنید؟ برای خاطر این که در هر زبانی، در عربی بیشتر، حروف صداهاشون مهمه در ادای معنا. من میگم الذین زل، الذین رزه، الذین صد صد، الذین این قین زین، فرق میکنه، همه اینا معناش فرق میکنه. یعنی زین رفیق تین، زاد رفیق صد، رزه و زل همه اگر عادی ادا کنم کلماتش یکیست، اما میگن از مخارج ادا کن. چرا؟ برای اینکه در طول تاریخ همیشه که انتقال علم و فرهنگ به وسیله نوشته نیست، بصری نیست، بسیاری از انتقال فرهنگ ها به وسیله گوش سمعی است. خب اگر قرار بود این رعایت ها نشه، شما نگاه کنیم ببینیم که در عالم فرض بفرمایید که 1000 نفر فرض کنید از اول اسلام تا الان قرآن یاد گرفتن، از این 1000 نفر 100 نفرشون نوشتن بلد بودن، اما 900 نفرشون از طریق گوش یاد گرفتن. اگر قرار بوده مخارج حروف یاد نگیرن چی شده بود حمد و سوره و آیات قرآن و کلمات؟ وقت معناش خیلی فرق میکنه، به خصوص در عربی. در عربی یه دونه زبربازیر کلی فرق میکنه، در عربی یه ذره اختلاف قرائت کلی فرق میکنه. خداوند میخواهد که معنای بی انتهای معلومات فطری قرآنی را در قالب الفاظ محدود قرآن چیکار کنه؟ نگه داره. من اسمشو میگم بسته بندی. من میگم که اگر خدا بسته بندی دقیق و درست نداشته باشه، جنسش درست عرضه نمیشه. در دنیای امروز خوشبختانه امروز یکی از بزرگترین صنایع و تکنیکا ماشینای بسته‌بندی است. بزرگترین کارخونه ها که خیلی کار میکنن بسته‌بندی است. الان شما دیگه تو هر دهکده‌ای که تشریف برید نخود لوبیا رو نمیدونم بیان کیلویی بدن و بریزن تو پاکت، اینا ما نداریم، همه بسته‌بندی است. اصلا دنیا دیگه نمیپذیره غیر بسته‌بندی رو. هر چقدر بسته‌بندی عالی‌تر و دقیق‌تر باشه، عرضه جنس و فروش جنس بهتره و حفاظت جنس بهتره. ما الان با بسته‌بندی شیری را که زودتر از هر جنسی فاسد میشه تبدیل کردن به شیرهایی که موندنی است، تاریخ نداره، دیت نداره، درسته؟ با بسته‌بندی خداوند متعال با دقت در بسته‌بندی معانی و معارف قرآن کریم و دین که همین الفاظه نگه داشته حقایق دین را از تحریف. کتاب کافی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه جوری صلوات بفرستیم که خوابان بیدار بشن. اقرأوا القرآن بألحان العرب و اصواتها، قرآن را به لحن عرب و صوت عرب بخوانید، لحجه عرب، صدای عرب، لحن عرب. و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر، بپرهیزید از اینکه قرآن را به لحن آهنگ اهل فسق و کبائر بخوانید، یعنی آواز خونی. قرآن رو همراه با موسیقی با آواز بخونی. اینو بپرهیزین. پیغمبر پیشبینی کرده و نهی کرده. فإنه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و نوح و رهبانیه، بعد از من اقوامی میان که قرآن را با صدای غناء و نوحه باطل زمان جاهلیت و رهبانیت میخونن. صدای قرآن را با صدای غنا، آوازخانی. قرآن آوازخانی نداره، لحن مخصوص داره قرآن.
که همون لحن گفتیم ترتیل، یا اگر هم قرائت است لحن محزون کننده و حزن‌آور. لا یجوز و تراقیهم، ترقوه به این استخوان‌ها میگن. میفرماین این قرآن خونها آیاتی را که میخوانن از استخوان‌های گردن و سینه‌شون بالاتر نمیره. لا یجوز و تراقیهم، از ترقوه‌هاشون بالا نمیره، به سوی خدا بالا نمیره، ترقی نمیکنه، در همین جا میمونه. قلوبهم مقلوبتون، دلهاشون وارونه است، دل خداخواه نیست، دل پر از محبت خدا نیست. و قلوب من یعجبه شأنهم، و دلهای کسانی را که اینجور افراد رو تشویق میکنن و خوششون میاد از قرآن خوندن و به لحن اهل فسوق قرآن میخونن. این هم یک روایت. روایت بعد، ما دستور داریم با صدای خوب بخونیم، صدای جذاب. هم میگه با لحن اهل فسق نباشه، هم صدای جذاب باشه، هم ترتیل باشه، هم تدبر داشته باشه که دیگران را بتواند تذکر بدهد. ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، العبد المملوک، یکی از راه‌های آزاد کردن بردگان رو پیغمبر این قرار داده، العبد المملوک اذا احسن القرآن، عبد مملوک برده ها وقتی خوب قرآن بخونن، فعلا سیدهی ان یرفق به، مالکش باش رفاقت کنه، بهش جایزه بده، باش محبت بکنه، این خودش موجب باشه که اونا قرآن رو یاد بگیرن. خیلی وقتا ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین برای تشویق برده هاشون، برده هایی که میخریدن، میگفتن اگه قرآن یاد بگیره آزادت میکنیم، یه سوره، دو سوره، چهار سوره، یه جز قرآن یاد میگرفتن آزاد میکردن. خود این موجب تشویق اونها بود. و یحسن صحبته، با او خوش رفتاری کند. امام صادق علیه السلام فرمود، پیغمبر فرمود، لکل شیئن حلیتون، هر چیزی یه زیوری داره، آراستگی داره، آرایشی داره. لکل شیئن حلیتون، حلیه یعنی آرایش، هر چیزی زیوری داره. و حلیت القرآن از صوت الحسن، زیور و زینت قرآن، آرایش قرآن صدای خوب است. روایت بعد می‌فرماید که با قرآن زمزمه کنید، ترنم کنید، با قرآن انس بگیرید. وقتی تناسید با آیات قرآن سعی کنید که انس و رفاقت داشته باشید به طور زمزمه کردن. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید پیغمبر فرمود، ما اذن الله لشیء اذنه لنبی حسن ترنم بالقرآن. خدا به پیغمبران درباره خوب ترنم کردن به قرآن خیلی اجازه داده. همین جوری که نشستن، راه میرن، تو مسافرت هستن، تنها هستن، یا از حفظ یا از روی قرآن زمزمه کنن با قرآن، ترنم کنن با قرآن، نجوا کنن با قرآن، این در شرع ما بهش دستور داده شده است. خب چی جوری باید بخونیم؟ یه جوری باید بخونیم که کسانی که آیات قرآن رو میخونن از خدا بترسن. در روایات ما دستور اینجوریست، پیغمبر میفرماید که انهو سوئل ایون ناس احسن و صوتن بالقرآن، کیا صداشون در خوندن قرآن بهتره، کدوم مردم؟ فرمودن من اذا سمعت قراءتهو رأیت انه یخشى الله. احسن الصوت نه کسانی هستن که صداشون از نظر فنی درجه یک باشه. صدای قرآن رو از کسانی میشنوی که وقتی ببینی، وقتی قرآن میخونه، میبینه که این از خدا خشیت دارد و از خدا میترسد. کتاب شریف کافی نقل میکند از امام صادق علیه السلام، کان علی بن الحسین صلوات الله علیه احسن الناس صوتن بالقرآن. امام سجاد علیه السلام خب بیشتر تو خونه بودن، در طول اون 35 سال بعد از کربلا فعالیت اجتماعیشون به اندازه امام باقر و امام صادق و اینها نبوده دیگه، بیشتر تو خونه بودن، لذا تربیتشون رو بیشتر اینجوری انجام دادن. روایاتی داره که امام صادق میفرماد که علی بن الحسین صداشون در قرآن خیلی عالی بود. و کان سقاون یمرون، اینا که میرفتن آب به مردم میفروختن، آب پر میکردن تو مشکا به مردم میدادن و میفروختن، اینها وقتی از در خانه امام سجاد منتقل میشدن مرور میکردن، فیقفون به بابه یسمعون قراءته، از در خانه امام سجاد که رد میشدن وای میستادن میدیدن صدای قرآن امام سجاد علیه السلام میاد، وای میستادن و گوش میکردن. این خیلی با صدا خوندن قرآن و بلند خوندن آیات قرآن خیلی در تاریخ اتفاقات جالبی افتاده. فکر میکنم که همه شما داستان فضیل عیاض را که در زمان امام صادق علیه السلام یکی از کانگسترهای درجه یک بود و دزد بود و عرض کنم که رئیس دزدها بود، به دزدها میزد، شنیدید. رفت از دیواری بره پایین، نیمه شب بود، مؤمنی در خانه خودش قرآن میخوند، رسید به این آیه سوره حدید، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این یعنی دیوار رفته بود بالا، هم میخواست دزدی کنه، هم در اون خانه یک زن بیشتر نبود، از دیوار میخواست بره پایین، دید یه صدای دلنشینی میاد، صدای دلنشین این آیه رو میخونه، آیا وقت اون نرسیده است که مؤمنان دلشون از شنیدن ذکر خدا خاشع بشه و خضوع پیدا کنه و متذکر خدا بشه؟ گفت چرا، وقت اون شده. چقدر یه آیه قرآن تأثیر میکنه. اومد پایین گفت چرا وقتش شده، رفت اینقدر کوشش و فعالیت کرد تمام گوشت بدنش ریخت. در تاریخ البته سنیست، در تاریخ شد یکی از زهاد ثمانیه، یعنی سنی هاش 8 نفر زاهد دارن در طول تاریخ، یکیش فضیل عیاض، تاریخ دنیا شد. یه چیز عجیب غریبی شد از شنیدن یک آیه قرآن، خیلی عجیبه. خوندن قرآن با صدای عزیزان من، جوانان، عادت کنید بخونید، بلند بخونید. جوانهایی که بچه های کوچک دارید، از کوچکی سعی کنید با صدای قرآن شما فرزندتون از خواب بیدار بشه، با صوت قرآن آشناشون کنید، خودتم بخون. این خیلی اثر داره، تشعشعات صوت قرآن از پدر و مادر برای گوش بچه، برای جان بچه اثرات فوق‌العاده داره، میسازه دیگه. اینا تربیت های غیر مستقیمه که اتفاقا اثرش از تربیت های مستقیم خیلی خیلی بالاتر است. امام سجاد علیه السلام اینجوری بودن. روایت هست از کافی از امام صادق علیه السلام که خدا به موسی بن عمران وحی کرد، اذا وقفت بین یدی، زمانی که در مقابل من ایستادی، فقف موقف الذلیل الفقیر، بیست در جایگاه محتاج ذلیل رام، با حالت تکبر نشین. و اذا قرأت التورات فاسمعنیها بصوت حزین، موقعی که تورات میخونی موسای ما، منو بشنوان، یعنی بلند بخون که خودت بشنوی منم بشنوم، بصوت حزین، با صدای حزین. در اسرار الصلات شهید آمده پیغمبر به ابن مسعود فرمود که بخبر من قرآن بخوان. ابن مسعود قرآن خواند، میگه باز کردم سوره نساء رو خوندم، رسیدم به این آیه، فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر چگونه هستی در روز قیامت هنگامی که برای هر گروهی شاهدی گواهی آوردیم، تو را هم بر این امت گواه و شاهد آوردیم. ابن مسعود میگه رأیت و ایناه تزرفان من الدمع، دیدم که دو چشم پیغمبر اشکش جاری شد، فقال لی حسبک الان، گفت دیگه کافی است، منقلب شدم. پیغمبر دستور میده قرآن بخونه امتش، افراد امتش، برای خاطر اینکه پیغمبر به یاد قبر و قیامت بیفته و متذکر بشه و با لحن تذکر بخواند. خیلی لحن قرآن خوبه، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. یکی از چیزهایی که شما علاقمندان به دربار امام عصر ارواحنا فداه آرزو کنید اینی که قرآن را از دولب امام زمان بشنوید. خوش به سعادت تو سید ابن طاووس که از پله های سرداب مطهر پایین میری، صدای ترنم قرآن مولایت را میشنوی و میشناسی و لذت میبری. یکی از شاگردان بحرالعلوم میگوید در حرم امیرالمؤمنین دیدم سید بحرالعلوم مشغول قرآن خواندن و نماز است. سید بحرالعلوم خیلی وقور و با متانت بوده، خیلی متین بوده. میگه بالا سر مشغول دعا خوندن و زیارت بود، یه مرتبه دیدم کتاب دعا را بست و شروع کرد بلند بلند این شعر رو خوندن: چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. به یه نقطه هم داره نگاه میکنه. ادب کردم هیچی نگفتم. روزهایی گذشت، یه روز بهش گفتم آقا در حرم همچین حرکتی از شما دیدم، وسط زیارت امیرالمؤمنین زیارت رها کردی، مشغول خوندن شعر شدی. گفت همینجوری که زیارت میخوندم یه مرتبه دیدم صدای آشنا به گوشم رسید، قرآن میخونه. نگاه کردم دیدم مهدی فاطمه در حرم امیرالمؤمنین مشغول خوندن قرآن است. بلی، صدای خوندن قرآن انسان را منقلب می کند. یه خواهریم صدای قرآن خوندن یه برادری را شنید، اما این قرآن از سر بریده بود. زینب کبرا وقتی در محفل خودش بود و می رفتند به صورت عزیز، یه مرتبه دید سر بریده. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. خواهر به قدری منقلب شد نتوانست تحمل کند، سر به چوبه محمل زد. راویان میگه دیدیم خون تازه از زیر محمل جاری شد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.